بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد و على اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. در اون دو شبی که خارج از مبحث درس ما بود، یکی از نامه های مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه مطرح شد و در طول دو شب به اون پرداخته شد. امیدوارم که این شبهایی که خارج از روند معمولی کلاس ها تشکیل میشه و افراد بیشتری به مناسبت شرکت میکنن، به مناسبت شب قدر یا ماه رمضان یا محرم، انگیزه ای بشود برای آشتی بیشتر مردم با قرآن. و امشب چون آخرین جلسه دوشنبه در ماه رمضان هست، امیدوارم که برای کسانی که اینجا حاضر هستند شبی باشد که همه با نور قرآن که بر دلهای من تابیده از اینجا خارج بشویم، یعنی با این تصمیم و اراده که قرآن راهنمای زندگی ما باشد و خارج از چارچوب قرآن حرکت نکنیم، اخلاق ما قرآنی باشد، رفتار ما، گفتار ما، روابط خانوادگی ما، روابط اجتماعی ما، حتی روابط فردی ما، یعنی عقل ما و وهم ما با هم آشتی کرده باشند و هر دو تابع عقل منفصل یعنی پیامبر شده باشند، که اطیع الرسول متحقق شود ان شاء الله. و ضمن تشکر از همه شما که همت می کنید و موجب رونق جلسات هستید و مشتاقید که بیشتر با قرآن، مباحث قرآنی، فرهنگ قرآنی آشنا بشوید، درس امشب رو با آیات باقی مانده از جلسه قبل ادامه میدیم. یکی دو سوال هم هست اگر که امکان و وقت باشه و حوصله من و شما برسد، به اون هم پاسخ انشاءالله داده خواهد شد. در آیه‌ای که جلسه گذشته مطرح شد، آیه 16 سوره آل عمران، در صفات اهل پرهیز و تقوا خداوند می‌فرماید الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. این آیه رو مطرح کردیم و در مسئله غفران که آمرزش چیست و وقتی انسان دعا می کند که خدایا گناهان ما را، یعنی عقب ماندگی های ما و تأخیرات ما رو بیامرز، به چه معناست استغفار و چگونه استغفار مورد پذیرش خداوند قرار می گیرد و چه کسانی این شایستگی و استحقاق رو پیدا می کنند که مورد مغفرت الهی قرار بگیرند. آیا گفتن تنها به زبان استغفرالله استغفار می دونید؟ باب استفعال است، یعنی طلب درش هست. استغفار یعنی طلب مغفرت، یعنی آمرزش خواستن از خدا. از تغفر رو یعنی من طلب آمرزش می کنم، الله یعنی از خدا، از تغفر الله ربی که پروردگار من است و اتوب و باز می گردم الیه به سوی او. خیلی معنای عمیقی داره که همینطور ورد زبان ما هست بی توجه به معنا. خوب دقت بکنید، اصلا اینو بیاید به فارسی بگیم. ما میخوایم استغفر الله ربی و اتوب الیه بگیم که از خدا طلب آمرزش می کنم که پروردگار من است، مربی من است، تربیت کننده من است و به سوی او باز می گردم. به سوی او باز می گردم یعنی چی؟ یعنی اگر خطایی کردم رها می کنم و بر می گردم و اصلاح می کنم. این آیه را هم بهش استناد کردیم که انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. بعد راه را بیابد، بعد از همه اینها راه رو پیدا بکنه و توی راه حرکت بکنه. قول دادیم که بخشی از کلمات مولا امیرالمومنین رو در تبیین استغفار، طلب مغفرت، طلب آمرزش خدمتون معروض بداریم که دقیقاً این مفهوم روشن بشود و ببینیم که فاصله ای که ما گرفتیم با استغفار چقدره و چه شکاف عمیقی بین این دو فرهنگ ایجاد شده، فرهنگی که ما از استغفار ساختیم و فرهنگی که در نظر مولا امیرالمؤمنین بوده است از استغفار. کلمات قصار شماره 417. حالا یک شماره یکی دوتا بعضی نهج البلاغه ها جا به جا هست، در همین حدود میتوانید پیدا بکنید. و قال علیه السلام لقائل به حضرته، علی علیه السلام به کسی که در محضر او بود صحبت کرد، با او گفت راجع به چی؟ استغفرالله، در باره استغفرالله. فکلت که امک، اون استغفرالله گفت، امیرالمومنین فرمود که مادرت به زاری تو بنشیند، اینقدر ناراحت شد. یعنی نباشی بهتره، مادرت به عزایت بنشیند. این چه حرف زد؟ چه حرفی تو زدی؟ استغفرالله. اتدری مل استغفار؟ اصلا تو میدانی استغفار چیست؟ طلب آمرزش یعنی چی؟ الاستغفار درجه العلیین، استغفار درجه بلند مرتبگان است. علی یعنی جای بلند یا شخص بلند مرتبه. علی جمعش علیون در حالت رفعی، در حالت نسبی و جری علیین، درجه علیین است، بلند مرتبگان. کلمه ساده ای نیست که تو گفتی. و هو اسم واقع على ستة معان، و استغفار اسمی است که بر شش معنا متحقق میشه، شش مفهوم رو در بر داره. اولها ندم على ما مضى، اول پشیمانی نسبت به آنچه که گذشته است. هر کسی که طلب آمرزش کرد نسبت به یک خطایی باید حتما نسبت به اون پشیمان باشه، اگر پشیمان نباشه دوباره مرتکب میشه، ادامه میده. وقت ببینی تفاوت چیه تو همین اول راهی که امیرالمومنین تعریف میکنه. ما میگیم گناه بکن، یه استغفرالله بگو، 100 میلیون دیگه هم از خدا طلبکار میشی. این فرهنگ ماست. شما گوش بدید به این برنامه ها، از رادیو، از تلویزیون، از سخنرانی ها، حرفی جز این نیست که از خدا طلب آمرزش بکن. خدا میامرزه، خدا مهربونه، خدا رحمانه. اینم کلام امیرالمومنینه. من از منابع سنی با شما حرف نمیزنم، از عالی ترین منبع تشیع و از عالی ترین مقام تشیع. میگهد اولین مفهومی که استغفار دارد الندم علی ما مضى، پشیمانی نسبت به آنچه گذشته است. کی پشیمان شده؟ اینها همه مردمی که در جهان اسلام استغفار میکنن از کدام عملشون پشیمانن؟ کدام یکشو ترک میکنن؟ رباخار از رباخاری پشیمانه؟ رشوه‌ده از رشوه‌دهی پشیمانه؟ دزد از دزدی پشیمانه. وقتی ما در رساله بنویسیم که نماز دزد تمامه، یعنی دزد بره دزدی نمازش تموم بخونه، یعنی استغفار، یعنی ندم علی ما مضی، یعنی امیرالمومنین، یعنی تشیع، یعنی قرآن. این ما کجا دره بسیار عمیقی بین فرهنگ دینی ما و قرآن و امیرالمومنین قرار داره. ببینید چطور باید این رو پر بکنیم. همه مسئوله. یعنی چه ما معتقد به قیامت باشیم یا نباشیم، قیامت متحقق است و همه ما مورد مؤاخذه و سوال قرار خواهیم گرفت. حال میخواید ایمان داشته باشید، میخواید نداشته باشید. یعنی با یک ساعت تفکر بر حرکت عالم و نظام عالم قطعا بر هر انسان عاقلی مکشوف خواهد شد که قیامت متحقق است. به همین حرکت معمولی زندگی خودمون هم نگاه بکنید، می‌بینید قیامت متحققه. اینها همه سال، میلیاردها سال گذشته است و لحظه پشت لحظه و ثانیه پشت ثانیه و دقیقه پشت دقیقه و ساعت پشت ساعت و هفته پشت هفته و ماه پشت ماه و سال پشت سال آمده و رفته. یعنی هر سالی قیامت اون سال، هر دقیقه قیامت اون دقیقه، هر ثانیه قیامت اون ثانیه متحقق شده. و تمام آن چیزهایی که پوشیده بوده است آشکار شده. یعنی ضرورت نداشته است که ما بنشینیم و یوم تبل السرائر را در اون طرف مرگ ببینیم، در این طرفش هم هست. شما به تاریخ بشر نگاه بکنید، قضیه ای که در زمان حیات گروهی از انسانها کاملا سری بوده الان بر همه ما مکشوف. همه میدون چه کردن، چه میگفتن، چطور بودن، چه نیتهایی داشتن، چه اهدافی رو تعقیب میکردن. روشن همین ها رو روش فکر بکنیم، ببینیم این نظام، نظام تباهی پذیر نیست. یعنی همینطور بعد از مرگ هم این تداوم پیدا خواهد کرد و همینطوری که ما امروز و هر نسلی بعد از این نسل امروز میتواند پیشینیان خودش رو به محاکمه بکشد که چرا کردید، چرا کردند، چرا گفتند، چرا نشستند، قیامت همین اتفاق میفته. محاکمه است. و ثانی العزم و علا ترک العود الیه ابداً و مرحله دوم استغفار عزم و اراده است بر ترک و عدم بازگشت به آنچه که از آن پشیمان شده است. ترک و عدم بازگشت، این مرحله دومه که ما در این استغفارها میبینیم متحقق نمیشه. ببینید شاید بیشترین تکیه کلام من در این صحبتها، بیشترین تکیه کلام روی دروغ بوده. من اولین مثالی که میزنم میگم دروغ نگید. حالا استغفار از این چیه؟ دروغ به قول مشهور شاخ و دم نداره. از دیدگاه قرآن حرف خلاف واقع دروغ است، نباید بود. وقتی استغفار میکنه باید ترک بکنه، باید از این مرحله عبور بکنه. سوم چیه امیرالمومنین میفرماید؟ و ثالثا ان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم. سوم این که تمام آفریده ها را حقشون رو بهشون ادا کنی. آدم ها که هیچی، حیوانات. میگه مخلوقین، تمام آفریده ها باید حقوقشون ادا بشه. یک دانه برنج یک دانش رو من روش صحبت میکنم. مخلوق است برای اینکه خورده بشود یا توسط یک پرنده یا توسط انسان باید خورده بشه. اگر رفت توی سطل زباله، تو حق این دانه برنج رو ادا نکردی، استغفار باطل. چرا رفت؟ برای چی بود؟ برای چی آفریده شده؟ یه گونی و یک بشکه و یک کامیون و اینها که از این رستوران ها میره توی زباله حرف نمیزنم، اما یک دانش. وقت توی همچی جامعه ای اگر فریادهای امیرالمؤمنینشون به هوا باشه و هزارها هزار من تن عشق برای حسین بریزن، دعا مستجاب نمیشه. چون امیرالمؤمنین در این حرف میزنه، قرآن هم نیست که بگید اینش ناسخ شد و اونش منسوخ شد و اینش باطل شد و اونش چه شد. قرآن هم نیست، امیرالمؤمنین هم میگه تمام مخلوقین رو باید حقشون رو ادا بکنه. شما اتومبیل داری؟ آیا حق داری توی آفتاب بذاری؟ نه. حق داری بنزین خراب بریزی توش؟ نه. حق داری روغنشو دیر به دیر عوض کنی؟ نه. حق داری گریز کاریش نکنی؟ نه. حق داری بادشو تنظیم نکنی؟ نه. ببینید؟ نه، مخلوق هم حقوقشون باید ادا بشه. تو آدم ها نمیام ها، وقت به آدم ها که میرسد چه همه حقوق به گردن ما هست نسبت به یک دیگر، چه حاکم چه محکوم، چه هموطن چه غیر هموطن. انسان خیلی فاصله با قرآن داره. قرآن معجز است، قرآن معجز است. قرآن یک کتاب معمولی نیست، ما از قرآن دوریم، ما باید با قرآن آشنا بشیم. وقتی آشنا شدیم بسیار بسیار از زندگی خودمون، از زندگی موجودات، از طبیعت، از عالم و سرانجام حتی از مردن لذت میبریم. من همون رو هم انتظارش رو میکشیم، خوشحالیم که زمانش فرا برسد. چون هم مخلوقه، اونم باید حقش ادا بشه. مرگ حقش ادا بشه. وقت این طوری تربیت می شدن که زندگی و مرگ برشون یکسان بود، اما حق و ظلم یکسان نبود، عدل و ستم یکسان نبود، گناه و ثواب یکسان نبود، انسان و حیوان یکسان نبود، درنده خویی و حسن خلق یکسان نبود، اخلاق انسانی و اخلاق درنده خویی یکسان نبود، پرخاش و پرخاشگری و تهاجم با صلح و آرامش و سلام یکسان نبود. اینا تفاوت داشت. کو جامعه، کو انسان، کو مدافعان حقوق بشر که بیان بین اینها خط بکشن و تفاوت قائل بشن. این اختلافات میان بشر سری چیه؟ یکی جواب بده. ما سر چی با هم اختلاف داریم؟ اگر سر حق و ناحق و میان مسلمان هاست، مسلمان ها داور دارن. لیحکم بینهم کی؟ کتاب خدا، سنت پیامبر و عالی ترین نماد مجری کتاب و سنت شخص شخیص امیرالمؤمنین است. دیگه معطلی چی هستن؟ هیچ کس هم از شیعه و سنی نمیتواند این شخصیت را و کمال انسانی او را زیر سوال ببرد. الگو، الگوی عملی، الگوی علمی، که چطور بشه وقتی حقوق را ادا کردی تا چی؟ نتیجهش خود امیرالمؤمنین میفرماید حتی تلقى الله املس لیس علیک تبعه،
تا اینکه وقتی با خدا مواجه میشوی املس باشی، یعنی هیچی کف دستت نباشه، کف دستت بیخار و بیمو، هیچ گناهی نمانده باشد، هیچ تبعه، هیچ گناه و سنگینی و پیامدی، اصلا تبعه ترجمهش بکنیم میشه پیامد، هیچ پیامدی زندگی تو برای آخرت نداشته باشد. اینطوری با خدا مواجه بشی. چهارون چیه؟ این تازه سه مرحله استغفار بود. و رابع ان تعمد الى کل فریضت علیک ضیعتها فتؤدی حقها. این که بپردازی به انجام فرائضی که بر عهده تو بوده است و در گذشته آن را تضییع کرده ای و تباه ساخته ای و حق آن را ادا کنی. هر واجبی که بر عهدت بوده، الان دیگه در فرهنگ ما واجب و مستحب و حرام و اینا اصلا شناخته نیست. واقعا چه چیزی واجبه، چه چیزی حرامه، چه چیزی مستحبه، چه چیزی مکروهه، اینا اساسیات فرهنگ قرآنه، اصلا در جامعه ما مطرح نیست. ببینید احیا، مثال میزنم، تمام عقلا، بیدینها، بادینها، قرآن دوستها، قرآن پرستها، همه رو جمع کنید. اگر خلاف نظر من گفتن، احیا یک امر مستحب است. احیا گرفتن یک امر مستحب است. ولی راه مسلمان را با یک ریگ مسدود کردن حرام اندر حرام است. چطور ما شب احیا در یک خیابان سه ردیف اتومبیل پارک میکنیم؟ بله؟ حرام میکنیم برای یک مستحب. بپردازید به فرهنگ قرآن، حرام چیست؟ ولی ما میتوانیم راه مردم رو ببندیم، راه کافر. نخیر، ما مسلمانیم، احیا میگیریم، ولی کافر میخواهد از این خیابان عبور بکنه باید راهش باز باشه. نباید راهش باز باشه. بستی راه کافر رو، بستی حرام کردی. قیامت به اون مستحبتو نه تنها پاداشی نمیدهن، برای این فعل حرامی که کرده ای مؤاخذه خواهی شد. مگه میشه به این سادگی با قرآن مواجه شد؟ دلم میخواد اینجا احیا میریم شش ردیف پارک میکنه، خیابون بسته بشه. اصلا تکیه شهدا که از چهارراه آپادانا تا فلانجا میبندن خیابونو. مگر این مسیر عبور آمبولانس ها به بیمارستان از زهرا نیست؟ آمبولانس از کجا بره؟ و اگر یک بیمار در اثر این تأخیر مردنش نه، یک ساعت مداواش به تأخیر بیفتد، فعل حرام انجام شده است، در حالتی که احیا مستحب بوده. یک کسی بیاد از کوچکترین طلبه تا بزرگترین عالم دینی در طول تاریخ اسلام بگوید احیا واجب است، نداریم. احیا مستحب. به همین جهت هم کسی شرکت نکرد نمیتونم بهش بگن کافره. چه کسی این حرمت ها و این حلیت ها رو باید تعیین بکنه جز قرآن؟ اینا رو بهش بپردازیم. دین و دینداری اصلا کجاست؟ یک راننده توی این مسیرهای اتوبوس یا تاکسی نگاه بکنه، یه اتوبوس در نظر بگیره، تکمیل باید حرکت بکنه، یک دوست راننده از راه میرسد، توی خیابون ایستاده، از شیشه داره با راننده صحبت میکنه، حقوق چند نفر داره تضییع میشه؟ 50-60-70 نفر. یکشون معلمه، یکشون پزشکه، یکشون داروساز، یکشون داروفروشه، یکشون نمیدونم چه، یکشون بقال، یکشون نونواز، و چه همه انسان دیگر معطل اینا هستن که اینا برسن سر کارشون. می چه حرامی اتفاق میفته؟ چه کسی به این راننده باید آموزش بدهد که فعل حرام مرتکب می شوید؟ حتی ما اگر هم بدانیم و توی همون ماشین هم باشیم اعتراض نمی کنیم. اعتراض هم که کردیم به اینجا منتهی می شد. آقای استغفرالله بگو برو. این استغفرالله مونه. این استغفرالله. و تعریف امیرالمومنین از استغفار ببینید چیست. انبوه جمعیت باید به این راننده اعتراض بکنه. مگه تو میتونی؟ مگه حق داری؟ حق از کجا آوردی؟ کی به تو داده؟ ببینید همه حقوق ها را دولت ها تضییع نمی کنن. من اون هفته عرض کردم خدمتون، اصلا نگاه و نگرش قرآن به جامعه این است که جامعه خودش رو تربیت بکنه. اصلا دولت کار این نیست، قدرت کار این نیست. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، خود مردم هست. اینه که قرآن میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. امکان نداره خدا وضع مردمی رو عوض بکنه با دعا و گریه و زاری و لابه و التماس و اینها. خدا وضع رو عوض نمیکنه مگر اینکه درون انسان ها عوض بشود. قرآن ها که تا درون شما عوض نشد، اخلاق شما عوض نشه، رفتار شما عوض نشه، حرام و حلال را نشناسید، مکروه و مستحب را نشناسید و عمل نکنید، وضع عوض نمیشه. و نمی شود انسان از یک منجلاب برود به اون دنیا و اونجا خدا او رو بشوره و ببردش توی بهشت. با همون منجلابی که رفته است اونجا تو همون منجلاب قرار می گیره. تغییر ناپذیره. ولن تجد لسنت الله تبدیلا. سنت الهی که مال دنیا نیست، مال آخرت هم هست. چه تغییر ناپذیریست؟ مگه میشه انسان اینجا گناه کرده باشه و اونجا خدا ببخشدش؟ چرا؟ حالا تو گناه کردی، گریه هم کردی، بی خود گریه کردی، گناه نباید بکنی. و الخامس، ماهیت پنجم استغفار، مفهوم پنجم، ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السر فتذيبه بالاحزان. پنجم این است که گوشتی را که در بدن تو از حرام رویده است آبش کنی با قصه خوردن. قصه که وای بر من که با چه رویی در پیشگاه خدا حاضر شدم. روزی که خدا با ما سخن نگوید و به ما نگاه نکند. لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم. با این آدم ها خدا در روز قیامت قهره، نه باشون حرف میزنه نه بهشون نگاه میکنه. آیه قرآن ها، از قرآن میگم، قیامت اینه، خدا قهر. و با اندوه از این پدیده و حادثه باید گوشت هایی که از لقمه های حرام در وجود ما رویده است آب بشود. حالا بیام حساب بکنیم ببینیم اصلا یه مثقال گوشت حلال تو بدن ما هست که حالا بخوایم حرامش رو آب بکنیم. اول تا آخرش حرام. اگر راه کسب ما هم درست بوده، مثلا یکی آمده یه کاری به ما مراجعه کرده فلان اینا، ما آمدیم همون پول حلال اون رو با یک دروغ حرامش کردیم. شما ببینید خیلی از این معاملات هست که مثلا آدم میپرسه میگه آقا اینو چند خریدی؟ نمیخواد بگه، هیچ دروغ، کل تمام معاملش حرامه. حالا این پولی که این داره ممکنه اون خریدار از راه حلال کسب کرده باشه، اینجا تمام تبدیل به حرام بشه. وقت لابلای زندگی ما که به چرخید همش همینطوره و نباید رها کرد. ببین ما نسبت به بشریت مسئولیم. ما که میفهمیم و فکر نکنید نمیشه. نگاه بکنید به زندگی پیامبر. زمان جاهلیت که پیامبر در اون مبعوث شده بسیار بسیار بدتر از زمان ما بود. ما متحول کرد یک تنه. چرا؟ توکل به خدا. اون آیه که براتون عرض کردم در شب قدر، ولا یلتفت منکم احدون، اصلا پیرامونش رو نباید نگاه بکنه، باید راه رو بگیره و بره. خب وقتی این کار رو کردی چه می شود؟ حتی تلسق الجلدو بالعظم، تا این که پوست تو به استخوان بچسبد. امیرالمؤمنین شیعیان عزیز، پیروان علی، امیرالمؤمنین دارد میگوید گوشت حرام بدنت را چنان آب کن که پوست بر استخوان بچسبد. پوست بر استخوان بچسبد. ما از ترس این که روزه بگیریم یه وقت تشنمون بشه، یه وقت گشنمون بشه، یه وقت دلمون درد بیاد، صد تا دکتر دندان پزشک و چشم پزشک و معده و سردرد و اینا میریم، صد تا نسخه میگیریم که این نمیتونه روزه بگیره. وقتی نارو میزنیم تو برای کفنمون، قیامت نشونه خدا میدیم ببخشید دکتر گفت نگیر. وقت ما حاضریم گوشت حرام رو آب بکنیم که پوست به استخوان بچسبه، چطور به دین نگاه میکنیم؟ این چه نگاهیست؟ اصلا خدا نگفته دکتر بگه روزه بگیر نگیر. میگه و من کانم این کن مریدن او علا سفرین فردتون من ایام اخر. اگر کسی مریض باشه یا مسافر باشه یه روز دیگری بگیره. نگفته که مریض. ببینید هیچ وقت دکتر نمیاد در خونه منو بزنه بگه تو مریضی بیا مطب. من خودم تشخیص میدم بیمارم میرم دکتر. پس اولین کسی که تشخیص میدهد که میتواند روزه بگیره یا نه خود شخصه. ربطی به دکتر نداره. تو هیچ ربطی نداره. برای اینکه خودش تشخیص میده من حالا باید برم دکتر، خودش تشخیص میده میتونه روزه بگیره یا نه. خیلی با دین الهی فاصله داریم و فرصت هم نیست، باید با شتاب بریم جلو. خدا با سرعت به حساب رسیدگی میکنه، ما باید با سرعت حرکت بکنیم. و ینشأ بینهما لحم جدید، و میان آن پوست و استخوان گوشت جدیدی از حلال بروید. و سادس و ششم، ان تذیق الجسم الم الطاعه، این که درد اطاعت از خدا را به این جسم بچشانی. ما جمعی که اینجا هستیم واقعا تصمیم بگیریم در سال 3 تا نماز شب بخونیم. خوبه که این درد از خواب بلند شدن ساعت 3 صبح 4 صبح و نماز خوندن اینو بچشیم، بیخوابی رو یه ذره. حالا خیلی ها دلیل میارن که مگر ما نباید بفهمیم چی میگیم تو نماز؟ خب ما که خوابالوییم اون وقت خدا این نماز ما رو میخواد. نه بخواد چی کار؟ حالا ما پاشیم خوابالو بذاره نفهمیم چی میگیم و دولاراس بشیم و چه فایده داره؟ بخیر، خدا همون رو میخواد. میبینی چقدر پدر مادر رو از بچه ای که اتیپت حرف بزنه اینا خوششون میاد؟ مثلا اگه بچه 2 ساله قشنگ بگه بابا مامان اینا میگه اینا که فایده، یه طور دیگه بگه بچه گونه اون خوبه، بغلش میکنن بوسش میکنن اینا. خدا هم از این نوع عبادت بیشتر لذت میبره. بله این هم هست، اما اینو به این کلمات نگاه نمیکنه، به اون نگاه میکنه که عشق پرستش این رو از خواب برکشیده است.
عشق خدا، عشق خالق، عشق عظمت، عشق آفریدگاری، عشق رب العالمینی، عشق ارحم الراحمینی، اون عشق وقتی هر کاری میخواد بکنه خوابالو باشه نفهمه چی میگه، اما اینو تصمیم بگیر دیگه. سال دیگه این موقع انشاءالله خدا به همه ما عمر بده همینجا هم باشیم. ببخشید از صاحب خانه، البته اجازه بعد میان میگن چرا اجازه نگرفتی گفت بله، اون وقت همه از این بابت نمره قبولی داشته باشیم، یعنی سه تا نماز شب رو در طول یک سال خونده باشیم. پس اینه که امیرالمؤمنین میگوید درد اطاعت از خدا را به جسم بچشاند. همین رو ببینید، الان این درد اطاعت از خداست. شما نشستید، هوا گرمه، ناراحتید، روی پاتون سخته، ولی چه چیزی شما رو اینجا نشونده؟ مگه خیابون نیست؟ مگه پارک نیست؟ مگه رودخانه نیست؟ همون عشقه، همون محبته، شما رو کشونده به اینجا، داری تحمل میکنی، ولی جسم داره درد میکشه، روح داره شادی میکنه. کما اذقته حلاوت المعصیه، همونطوری که پیش از استغفار شیرینی گناه را به این جسم چشانیدی، اکنون درد اطاعت را به او بچشان. فعند ذالک تقول، در اینجاست که می توانی بگویی استغفر الله ربی و اتوب الیه. چه همه مرحله رو باید طی بکنی تو تازه بتونی بگی؟ میگه تقول، تازه حالا بگو. میدونی فاصله ما چقدره؟ نمیگم نگیم استغفرالله، وقتی میگیم باید این شش مرحله رو در نظر داشته باشیم. مراحل رو یکی یکی دوباره به سرعت میگم که یادآوری بشه. یکی پشیمانی از آن چه گذشته است، دوم اراده بر ترک آن چه کرده ایم و عدم بازگشت به آن، سوم اداء حقوق مخلوقین به طوری که خالی دست از گناه کف دست صاف جلوی خدا ظاهر بشیم بی هیچ پیامدی، چهارم این که هر واجبی که بر ما بوده از تو تضییعش کردیم حقش رو ادا بکنیم، پنجم اینکه گوشتی که از حرام روییده است طوری آب بکنیم که پوست به استخوان بچسبد و گوشت دیگری در میان آن دو بروید، ششم اینکه همونطوری که شیرینی معصیت را به جسم چشانیده ایم، اکنون درد طاعت را بر جسم بچشانیم و سپس بگوییم استغفرالله. این یه آیه، کلمه از یه آیه. زم رو هم قبلا توضیح دادم، حالا برای کسانی که نبودن شاید ندانن یه اشاره بکنم که زم با اسم الف و سه سه نقطه و میم متفاوت است. اسم گناهان نیست که در قرآن برش عذاب تعیین شده، ولی زم تأخیر از انجام فرائض است. یعنی انسان وقتی که فریضه ای رو برش هست الان باید انجام بده، یک ساعت، نیم ساعت، ده دقیقه بعد انجام بده، مرتکب ذنب شده، این رو با استغفار یعنی برطرف کردن میتواند، یعنی اون تأخیر رو جبران بکنه. خدا هم میبخشه، اینم که میگه انی لغفار، آمرزنده ام برای اون اسم، به شرطی که توبه بکنه و ایمان بیاره و اصلاح بکنه یا بر نگرده گناهی که برش عذاب هست، اون هم میبخشه ولی به اون شرط. اما قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ببینید خدا همه این تأخیرها رو میبخشه. شما ناامید نشید، بیا توی راه جبران بکنید، خدا همش رو میبخشه. پس این تأخیرات قابل عفو و بخشش است که در قرآن بهش میگه ذنوب. هیچ جای قرآن بر ذنب عذاب نیورده.
که اینها روی جامعه تأثیر داره، جامعه رو از پیشرفت و تکامل، انسان رو از پیشرفت و تکامل به عقب میندازه، تکاملش رو به تأخیر میندازه. وقت بخششش اینه که انسان سرعت بگیره اون رو جبران بکنه. پس این هم که در آیه فغفر لنا ذنوبنا نمیگه فغفر لنا آثامنا، گناهان رو اصلا نباید مرتکب بشه، و قنا عذاب النار، و ما را از عذاب آتش، شکنجه آتش حفظ کن، نگاه دار. آیه بعد از صابرین و صادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار، اونایی که اهل ادبیات و عربیتن حتما این سوال برشون مطرح هست که چرا شروع آیه با نسبه، یعنی باید بگه از صابرون و صادقون و القانتون و المنفقون، در حالت رفعی بگه چون جمله ابتدایی است. اینجا میگویند که این نسب به مدح، یه قاعده در زبان عربی هست، نسب به مدح، یعنی یک فعل مدح را قبل از این محذوف میدانند که اینها این کلمات مفعول اون فعل میشن. یعنی میگوید خدا، انی خدا داره میگه، یا انی یا انا امدحو می ستایم، من که خدا هستم مدح میکنم، می ستایم کیا رو؟ از صابرین و صادقین و القانتین. اون وقت این میگن در زبان عربی خیلی معمول است که فعل مدح حذف بشود و مفعولش بماند. اینها مفعول اون فعل محذوفن که منصوب شدن. پس خدا میگوید من می ستایم صابران را، شکیبایان را و راستگویان را و فرمان بردارانی که از روی اطاعت خدا را می پرستند و کسانی که انفاق می کنند، مالشون رو خرج می کنند حتما در راههایی که خدا گفته، و المستغفرین بالاسحار، این باز اینجا استغفاره، و کسانی که در سحرگاهان از خدا طلب آمرزش می کنند. یعنی سحرگاه، آناء اللیل و همون لیل قدر، اینا توضیح دادم شب رو سه دسته، سه نوع شب رو براتون در پنجشنبه گذشته توضیح دادم، حالا پنجشنبه آینده تکمیل میکنیم. در سوره انفال آیه 33 آیه جالبیست، میگه و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. در دو صورت خدا عذاب نمی کند مردمی را، یکی در زمانی که پیامبر در میان آنهاست. خیلی مسئله جالبیست، زمانی که پیامبر در میان مردمی هست خدا عذاب نمی کند. صورت دوم این است که مردمی اهل استغفار باشند. یعنی چی؟ یعنی اون شش مرحله‌ای که امیرالمؤمنین گفت متوجهش باشن، اگر تأخیری، اشتباهی، خطایی مرتکب شدن زود برگردن، جبران بکنن، اصلاح بکنن. یه فضای خیلی معمولی و ساده رو من براتون مجسم میکنم، ببینیم که آیا ما حاضریم در یه همچین فضایی برگردیم و از خطای خودمون پوزش بخواهیم. توی خانه ها خب الان خوشبختانه هنوز کشورهای اسلامی مثل کشورهای غربی نشده که نهاد خانواده متلاشی شده باشه، هنوز هست، خواهر، برادر، خاله، دایی، عمه، اینها هستن. حال من در اون عقبترها مثل دایی و عمو و اینها وارد نمیشن. خواهر و برادر، پدر و مادر به عنوان زن و شوهر، اگر سر یه موضوعی حرفشون بشه، اختلاف پیدا بکنن و بعد بر یکی از اونها ثابت بشه که اشتباه کرده، حاضره بگه پوزش میخوام؟ نه، به مقامش بر میخوره، طرفش برش مسلط میشه. استدلال ها دلائل خیلی کوبنده است. این اگه بفهمه من یه بار اشتباه کردم، دیگه فردا هر کار درستی هم بکنم یه اشتباه است، نه این پنج روزم پوزش خاصی امروزم بخوام، نمیشه. این نشون میده که ما اهل استغفار نیستیم. اینجا که میبینیم اینجا حاضر دلازرده شده، الان منم فهمیدم اشتباه کردم، حاضر نیستم بگم اشتباه کردم. خدایی رو که نمیبینم حاضرم بهش بگم اشتباه کردم؟ هرگز. پس اگر اهل استغفار در میان مردمی باشند، خدا آنها را عذاب نمی کند. و این خیلی مهمه. یعنی ما الان پی میبریم که میان همین مردم اهل استغفار هستند و الا گناه بر ثواب غلبه کرده. این که عذاب نمیاد، عذاب جدی نازل نمیشه، یه اهل استغفاری هستند. اونها به طور جدی توجهشون معطوف به خداست و اوامر الهی که تخطی نکنند و الا عذاب نازل می شد. انشاءالله خداوند به ما این توفیق رو بده که ما هم اهل استغفار بشیم، این ارزش رو خداوند به ما هم بده. امیرالمومنین در بیان این آیه یک کلماتی داره در شماره 88 کلمات قصار: کان فی الارض امانان من العذاب. همون آیه رو داره میگه ها، میگه در روی زمین دو تا امن، دو تا حصن امان، قلعه امنیت وجود داشته که مانع از نزول عذاب الهی می شده است. وقد رفع احدهما، یکی از اون قلعه ها از بین رفته. فدونکم الاخر فتمسکو به، یکی دیگش مونده، به اون چنگ بزنید، برید توی اون قلعه. اما الامان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اون قلعه امنیتی که از بین رفته وجود مبارک رسول خدا بوده است. و اما الامان الباقی فالاستغفار، اما اون قلعه باقی مانده امنیت استغفار است. انسان از گناهی که کرده بلافاصله برگرده و توبه کنه و از خدا به طور جدی آمرزش بطلبد، با اون شش خصوصیتی که امیرالمومنین خودش وصف میکنه. این هم در تفسیر این خود این آیه، چون آیه رو امیرالمومنین میگه و این رو میفرماد، این رو فرموده. پس این که قرآن میگوید والمستغفرین بالاسحار، نه اگر اینها دیگه در جامعه نباشند، جامعه مستحق نزول عذاب است. شهد الله انه لا اله الا هو، خدا گواهی داده است خودش که جزو معبود دیگری نیست. شما گواهی خدا را از کجا میبینید؟ مثلا صدای خدا رو میشنوید که خدا شهادت داد ما شنیدیم، بله صدای خدا میمد که شهادت داد که جز من دیگه معبودی نیست. یا این شهادت، شهادت تکوینی است. تکوینی یعنی چه؟ یعنی هر چیزی حتی اگر زباندار هم نباشد به خودی خود حرف میزنه. مثلا شما به یک ساختمان که نگاه بکنید، این ساختمان میگوید من دو طبقم، حرف میزنه، میگه من 8 طبقم، میگه من 10 طبقم، زبان که نداره، ولی این تکوینن، یعنی وجودش داره میگه من اینطوریم. نگاهش بکنید میگه من اسکلت فلزی هم، من بتون آرمم، وجودش داره حرف میزنه. این درخت میگه من سبزم. درخت است که به شما اعلام میکند فصل پاییز رسیده، برگ ها زرد شده میریزه، داره با شما حرف میزنه ولی زبان نداره. این زبان وجودی و تکوینی اونه. آب به زبان بی زبانی میگوید من الماء کل شیء حی، هر چیز زنده ای برآمده از آب است. آب داره میگه، خودش زبان داره نه، ولی تکوینا داره اینو میگه. اینو میگن زبان تکوینی که در تمام موجودات هست. مثلا شیشه به شما میگوید من شکنندم، سنگ به من نزنی ها، زدی میشکنم. شیشه میگه من برندم، نکشی به دستت، پای روی من نگذاری من میبرم. اما زبان نداره، این زبان تکوینی نیست. چاقو هم همین رو میگه، آهن تیز هم همین رو میگه، میگه من برندم اما زبان نداره. پس عالم خلقت زبان تکوین خالق عالم است که شما وقتی در او به دقت نگاه بکنید میبینید که این عالم و این خلقت گواهی میدهد که جز خدا معبود دیگری نمیتواند باشد. وقت میشه موحد. بعد که نگاه بکنید اینه، آره تمام پدیده ها هم در یک راستا حرکت میکنن. اگر مسیرش رو منحرف بکنی زیان آور میشه، خسارت میزنه. هر پدیده در راستای هدفی که در نظام خلقت براش تعیین شده اگر حرکت بکنه مفیده. اگر این مسیر عوض بشه، شما باید برای اینکه برق از اینجا بگیرید سیم روکشدار داشته باشید، دو شاخ داشته باشید، اونها غیر رسانا باشن، عایق باشن، بتوانید بگیرید. اگر آمدید با سیم بدون عایق زدید توی این، یعنی این رو از مسیر و هدفی که براش تعیین شده خارج کردید، میکشه، از بین میبره. این نشانگر نظام توحیدی است. یعنی همه پدیده ها در یک مسیر باید حرکت بکنن. مثال زدم براتون، مثل تمام اجزاء بدن انسان، این تمام این اجزاء یک کار انجام میدن، این که این انسان زنده باشه. شما یه ناخونتون رو از ته بگیرید، از مسیر و مدار خارجش کردید، درد میگیره، از نظام توحیدی بدن خارج شد، به توحید بدن لطمه زدید، به وحدت و یک پارچگی بدن لطمه زدید. نظام توحیدی است. پس این نظام گواهی میدهد شهد الله انه لا اله الا هو، خودش گواهی میده، هیچ دلیلی نمیخواد. اصلا مسخره است که به بچه‌ها بگم ببین این ساختمان نمیدونم بنا داره نمیدونم فلان، پس خدا و عالم بنا داره نمیدونم اینا، اصلا استدلالای بی خودیست. همین که انسان متوجه حرکت یک پارچه و توحیدی نظام عالم بشود، همین خداست، همین گواهی میدهد. وقت میگه چی؟ میگه تو از این نظام خارج نشو. چه چیزهایی تو رو از نظام خارج میکنه و به نظام توحیدی لطمه میزنه و به این حرکت یک پارچه که همه به سوی خدا و به سمت خالق دارند آسیب وارد میکند؟ اولش دروغ، چون من حساسم، بازم بذار دروغ رو بگم. خیانت بر امانت، دزدی و تجاوز، پایمال کردن حقوق، اینها آسیب میزنه به نظام توحید. خیلی مثال هست که شما وقتی روش دقت بکنید این همه به هم بسته. شما مثلا فرض مثالای ساده بزنم، یه اداره یه جای کار میکنه، سرویس داره، اتوبوس میاد شما رو میبره، شما باید صبحانه‌تون رو خورده باشه، سرویس مثلا ساعت 6 میاد، شما حساب میکنید من 5 اگه برم در نونوایی، 5:30 توی خونم، یه ربع صبحانه‌مو میخورم میرم 6 سر خیابونم سرویس میاد، بیایید نانوان نتواند در اون زمانی که شما تعیین کردید به شما نون برسونه، شما به صبحانه نمیرسید، به سرویس نمیرسید، به کار نمیرسید. اونهایی که سر اون کار معطلن که شما برید نرسیدید، معطل میانه، یعنی توحید، همه توحیده، از هم میباشه، همه یکیست، همه به یک سمت. چه استدلالی و چه شهادتی بالاتر از این؟ وقت ما موحدیم، اینا شرکه ها. این شرک چیه؟ شرک اینه که این ساعتی رو که این مقرر کرده اون نونوا بتونه به هم بزنه. خدا میگه به هم نزن، میگه من شریک خدا، به هم میزنه. چطور به هم میزنه؟ یا دیر میاد سر کار، یا خمیرش دیر آماده میکنه، دیر از خواب پا شده، یا نه یه آشنا از راه میرسه، نونی که نوبت اینه من در میده به اون، یه عقب میفته، نظام توحیدی از هم میپاشه. وقت این شرک که الان آثارش از بین نمیره، این تا قیام قیامت آثارش هست، مگر اینکه توبه بکنه. چطور آثارش هست؟ این آدم عصبانی میشه، میاد توی خونه چهار تا نونم که داره پرت میکنه، نباید بکنه، حالا حالا میکنه، باید به اعصابش مسلط باشه، باید خودش رو حفظ میکنه، خانومش و بچه هاش همه ناراحت میکنه، اونا اعصابشون خورد میشه، میرن مدرسه، درس رو نمیفهمن، درس رو که نفهمید از یه درس عقب افتاد، احتمال داره همین درس باعث بشه توی کنکور قبول نشه، وقتی قبول نشد افسرده میشه، وقتی افسرده شد خودکشی میکنه، به خاطر یک دقیقه که نام یک نفر دادنش به تأخیر افتاد. فکر میکنی ساده است؟ حلال و حرام ما کجاست؟ وقت جامعه اینو که میبینید، جامعه اسمن موحد است، نمازگزار است، رسمن و عمیقاً مشرک است. دین آمده این برنامه رو پیاده بکنه. خدا مگه احتیاج داره به دو رکعت دلار راست شدن؟ این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز باید این کار بکنه. وقتی اینو شهادت میده، والملائکتو و اولو العلم، همه اینها به این موضوع شهادت میدن. این اولو العلم همون راسخونه در علم هم. همون ها اینجا هم شهادت میدن، اینجا هم میفهمن، اینجا هم نظام توحیدی رو درک میکنن. و همه، هم خدا، هم فرشتگان و هم اولو العلم، قائمن بالقسط، برپا ایستاده اند برای اجرای عدل. لا اله الا هو العزیز الحکیم، دوباره تأکید میکنه، جز خدای عزیز حکیم معبود دیگری نیست. ان الدین عند الله الاسلام، این آیه چون شرح زیادتری داره من دیگه واردش نمیشم، اگر حوصله داشته باشید یک سوال هست جواب بدم. سوال این بوده است، در آیه 12 سوره مجادله میگوید که یا ایها الذین آمنوا اذ ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر لکم و اطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم. این آیه 12. ترجمهش، ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه بخواهید که در گوشی با رسول خدا سخن بگویید، قبل از این که اقدام به این کار بکنید صدقه بدهید، و اگر هم نداشتید طوری نیست، خدا غفور و رحیمه، می آمرزد. بعد پرسن اصلا معنای این چیه؟ چرا این نازل شده؟ و چرا میگوین این آیه منسوخه؟ اولا بر اعتقاد ما حتی یک واو، یه دونه از این الفایی که توی واو مینویسن مثل آمنو، اونم در قرآن نه زائده نه منسوخ شده، همش به جاست و همیشه هست. حتی آیاتی که مخصوص زنان پیامبره، اونها هم یه جایی مفاهیم کلی اجتماعی رو در بر داره. مثل اونجایی که میگه دیگه با زنهای پیامبر ازدواج نکنید، اینا خب حال دیگه کاربردش کجاست؟ یه مفهوم اجتماعی پیدا میکنه کلن. حالا در جای خودش وقتی بهش رسیدیم روی مفاهیم صحبت میکنه. پس آیه منسوخ نیست. یک مسئله کاملا تربیتی است که اصولا نجوا، کجا اسمش نجواست؟ وقتی که از دو نفر بیشتر باشن. تا دو نفرن نجوا نیست. میخوان پش پش کنن، میخوان بلند حرف بزنن، میخوان یواش حرف بزنن، نجوا نیست، با هم حرف میزنن. نفر سومی که پیدا شد نجوا شکل میگیره. یعنی اگر نشستن در گوشی حرف زدن، قطعا در هر جای دنیا در میان بدترین و وحشیترین قبائل عالم اون نفر سوم ناراحت میشه. اون چی میگه؟ چرا میخوان من ندونم؟ چرا من غریبم؟ پس چرا من اینجا؟ من برای چی اومدم اینجا؟ پس اگر حرفی هست مخفیانه نباید بزنند. حالا میگید یه کار فوری پیش آمد، باید اول جریمه شده دی. یه چیز فوری میخوای به پیامبر بگی، میخوای مثلا عبدالله عبی ابن سلول نفهمه رأس منافقین مدینه است، اونجا میشسته، میخوای نفهم، با این حال باید صدقه بدی. تا تو بری صدقه تو جور کنی بیاری این رفته، بله؟ یه متحقق نمیشه. حالا حرفتو بزن، تو که میای که نمیدونی پیش پیامبر یکی هست. اون وقت مفسرانه بیشتر فان سنی ها میده نوشتن هیچ کس نتوانست مفهوم این آیه رو متحقق بکنه جز امیرالمومنین، اونم در یک بار، اونم چون فقط یک دینار داشت رفت خورد کرد و 10 درهمش کرد و گفت یه وقت من 10 بار بخوام با پیامبر چی بکنم، 1 درهم اومد داد که یه کلمه با پیامبر حرف بزنه، اینم پیامبر 1 درهمو گرفت و حالا وایس اونجا بعد من میام. اینم هیچ، 1 درهمش داد نتونست حرفشو بزنه. پس اصلش یک تأثیر بد اجتماعی است. چرا؟ از آیات قبل من میخونم تو سوره مجادله، نگاه بکنید. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى، پیامبر این مردم رو نمیبینی؟ مگه ما نهیشون نکردیم از نجوا، از درگوشی حرف زدن؟ مگه نهیشون نکردیم؟ ثم یعودون لما نهوا عن، حالا ببین برگشتن همون کاریه که ازش نهی شدن انجام میدن. ببخشید ما نیستیم، ما زمان پیغمبر بودن. و یتناجون بالاثم والعدوان، و عجیب این است که در گوشی هایی که صحبت میکنن مبتنی بر گناه و تجاوزه، نقشه میکشن، نیرنگ بازی میخوان بکنن و معصیت رسول و سرپیچی از فرمان رسول. مسلمانند این چیزا نجوا میکنن. یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم، تناجی مصدر باب تفاعله، تناجی، و اون آیه 12 میگه ناجیتم، اون مصدر باب مفاعل است، میشه مناجات، مناجاتشو میگیم، مناجیه میشه مناجات مفاعله، و این تفاعله، تناجیتم، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان و معصیت رسول. به کسانی که ایمان آوردید نجوا نکنید. اگر نجوا میکنید مبتنی بر گناه و تجاوز و معصیت رسول نباشه. و تناجوا بالبر و تقوا، در گوشی هاتون صحبت از بر و نیکی و تقوا، مثلا برای اینکه آبرو یک کسی حفظ بشه نمیخواید بگید که ما به این میخواییم صدقه بدیم، یا بهش صدقه بدید جلو جمع بگید یه آدم اونجا هست توانمنده یا فعلا پول تو جیبشه، یا مثلا پول تو جیبت بگیم آقا بده من بعد بد میدم یواشکی. این میشه تناجی بر اساس بر و تقوا، این رو تأیید میکنن. چرا؟ چون آثارش بعد برای همه مردم معلوم میشه، مردم واسه این چی در گوشت کن، این رفت اونجا یه چیزی به اون داد. خب پس معلوم شد شبه بر کسی ایجاد نمیشه. و اتقوا الله الذی الیه تحشرون، و پرهیز از معصیت خدایی بکنید که به سوی او باز میگردید و محشور میشوید. انما النجوا من الشیطان، اصلا در گوشی حرف زدن کار شیطانه. اینجا معلوم میشه که شیطان آدم ها بودن ها. چون میدیدن شیاطین جامعه کیا بودن؟ همونهایی که در گوشی حرف میزنن، در گوشی نقشه میکشن. خیلی تأثیر بد داره، خیلی. چرا این کارو میکردن؟ ببینید شیطان دقیقا تو این آیه مشخصه که آدم ها بودن. لیحزن الذین آمنو، برای اینکه اهل ایمان غمگین بشن. یه عبدالله عبای چی گفت؟ اما چرا از یه چیزای دیگه مردم ناراحت میشن؟ مثلا این کاری هم با پیغمبر نداشتا، میرفت صفحه اول مینشست، بعد بین دو نماز سرشون برد جلو مثلا یه چیزی میگفت، وقت مردم ناراحت میشدن. گفتم ما اهل ایمان، اهل صفا، اهل وفا، نمیتونیم یک کلمه با این پیغمبر حرف بزنیم. این منافق همش دهنش داره گوش پیغمبره. قهر میکردن، ببینی شیاطین نقشه میکشیدن. وقت میگه لیحزن الذین آمنو، تا اهل ایمان غمگین شدن. و ادب قرآن رو ببینید، نمیگه عبدالله عبی، میگه شیطان. شیطان تا هم عمومیت داشته باشه، هم اون یه فرد خاص نشون بده. اینا ادبه ها، ادب اسلامی این هاست. و حالا ما میخوایم یه خونه بخریم، بله، اولا با دلال، بعد دلال صاحب خونه، شما بیا اینجا، بعد اونو ولش میکنه، شما بیا اینجا. اینا شیاطین ها، اینا شیاطین. اگه حرف صاف بزن، ما میخوایم بخریم، ما باید پول بدیم. اینا شیاطین هم بخیلیم. ما چقدر فاصله داریم. بله، ولیسه بذارهم شیئن، این را اهل ایمان بدانن که این شیاطین که در گوشی حرف میزنن اینها ضرر زننده نیستن. ببینید در یه آیه دیگری باز این را تأیید میکنه، یقولون هو اذن، میگن پیغمبر گوشیه. این همه اهل ایمان ها یا کفار، هر دو، و این پیغمبر شما به درد نمیخوره. هر کی باید بخواد باشه حرف بزنه گوششو میگه بله بفرمایید. قول اذن و خیرن لکم، گوش اگه خوب شنوا باشه به نفع شماست، به نفعتونه که حرف همه رو گوش بده، با یه عده خاص در تماس نباشه، یه عده محاصرش نکنن. وقت تناجی این آثار رو داره ها، یه عده خاص پیدا میشن در گوشگو میشن، بقیه مردم از حرف زدن محروم میشن، این محصور میشه دیگه، ارتباطش با مردم قطع میشه، نمیدونه در میان مردمش چی میگذره. اینو آثار سوء تناجیه. پس میبینید آیه منسوخ نیست، هرگز هرگز منسوخ نیست. هر چیزی خطاب پیامبره به خطاب امته، برای همه هست. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمن ها به خدا تکیه بزنن، به این چیزها توجه نداشته باشن. اینها زیان آور نیست، ولی به شرطی که راهی رو که میروند خود مؤمن ها راه درستی باشه. حالا نمیدونم در حد مختصر فکر کنم توانستم که جواب بدم. متشکرم از واقعا حوصله ای که به خرج میدید. مطمئن باشید که خداوند التفات دارد به همه بندگانش، و ما اگر که اراده بکنیم که قصورها و کوتاهی‌های گذشتمون رو جبران بکنیم و شروع بکنیم، حتی نسل‌های بعد بیان تکمیل بکنن، قطعاً استحقاق آمرزش رو داریم و خداوند وعده فرموده که چنین آمرزشی هست. همه شما رو به خدا می سپارم.